بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این نظریاتی است که حالا یا جامعه شناسان غربی دادن یا دیگران در مورد کیفیت تشکیل جامعه که در چه صورت جامعه شکل میگیره، مردم شکل میگیرن، شهروند شکل میگیره و حکومت محقق میشه. خب فهم این نظریات و روشن بودن بطلان این نظریات برای ما که میخواییم ادعای حکومت دینی بکنیم این خیلی ضروریه. یعنی نمیتونیم بگیم خب بدون توجه به این نظریات ما بیایم بگیم حکومت دینی رو تصویر بکنیم، ولو حالا تعبدن بگیم تعبدیه. مثلا باید روشن بشه و لذا گفتیم این مطالب رو دنبال بکنیم ببینیم اینا چی میگن. تا اینجا دو تا نظریه برای تشکیل جامعه، حکومت، مردم که اینا ملاحظه فرمودید، قدرت اصلا چطور میشه که یک قدرتی در میان افرادی شکل میگیره و به قول ما معقد این قدرت و موضوع این قدرت افرادن یا موضوع این قدرت یک شخصیت حقوقیه که به وجود میاد. خب اینا باید روشن باشه. دو نظریه رو تا اینجا خوندیم. این دو تا نظریه البته اگر ما به عنوان جامعه شناسی میخواستیم تحلیل بکنیم اشکالات دیگه هم میشه بهش وارد کرد، ولی خب به همین مقدار که خب صاحب این کتاب حکمت و حکومتم عرض میکنم که اشکال کرده. منتها ببینید این دوتا نظریه یه قدر جامعی دارن و اون قدر جامع مثلا تصویر یک شخصیت حقوقی و عمومی در کنار شخصیت فردیه و این که این شخصیت عمومی موضوع برای جامعه است، موضوع برای قدرت، موضوع برای حکومت، عنوان مردم این شخصیت عمومیه که الان واقع میشه. بر اساس این نظریه روسو مردم همین عنوان عمومیه. خب اشکالی که مرحوم آقای حائری به اینها وارد کردن این بود که چطور میشه که این شخصیت فردی افراد این تبدیل بشه به یک شخصیت عمومی، چطور میشه که فرد تبدیل بشه به جزء؟ چون وقتی ما گفتیم این عنوان شخصیت عمومی داره، وقتی میگیم مردم دیگه آحاد مردم مد نظر نیست، افراد هر کدام به استقلال مد نظر نیست، میگیم این مردم به عنوان یک حیثیت مجموعی یه شخصیت عمومی برای خودشون به وجود آوردن. اون شخصیت عمومی بهش میگیم دولت، میگیم حکومت، میگیم قدرت. خب همه اشکال فقط در این بود که اینجا انقلاب فرد به جز لازم میاد، یا اشکال این بود که آره اون اشکالی که در اون نظریه دوم بود این بود که اینجا دول لازم میاد و اگر واقعا نظریه بردگی دولتی رو ما بپذیریم، خب اینجا باید قبل از این معامله دو طرف وجود داشته باشه، در حالی که بر اساس نظریه دوم طرف دوم به نفس معامله به وجود میاد. ولی عرض کردم هم نظر روسو هم این نظریه بردگی دولتی بالاخره در این یک اشتراکی دارن و اون تصویر یک شخصیت عمومی برای جامعه است، یک شخصیت حقوقی عمومی. خب اشکال صاحب این کتاب حکمت و حکومت عمدشم فقط در همین خلاصه شد که شما باید یه جوری حکومت را برای ما تصویر بکنید که مسئله انقلاب فرد به جز لازم نیاد. در حالی که طبق این دوتا نظریه این طور شده و باز به بیان دیگه که اینا رو عرض کردیم تکرار، اما باز برای تمرکز بیشتر و دقت بیشتر، حرف این بود که صاحب این کتاب میگه ما نیازی نداریم که یک شخصیت عمومی و حقوقی درست بکنیم، ما باید با خود این افراد، با خود این آحاد بتونیم به این نظریه حکومت برسیم و این رو شما باید تحلیل بکنید و تحلیل نکردید، پاسخ ندادید. در حقیقت این دوتا نظریه تسلیم اشکال شدن. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ما بگیم آقا با فرض این که مردم هر کدام خودشون استقلال در اندیشه دارن، استقلال در فکر دارن، اراده دارن، با این فرض الان حکومت چطور درست میشه؟ خب شما یه شخصیت عمومی درست کردید، دیگه این افراد هیچ کدوم استقلال در اندیشه و فکر ندارن، اون شخصیت عمومی و تصمیم بگیره. الان شما به حسب ظاهرم همینطوره، الان دولت تصمیم میگیره چه زمانی منزل شما برق باشه چه زمانی نباشه، دولت تصمیم میگیره آب مثلا کی به شما به منزل شما آب رو باز کنن کی ببندن، دولت میگه شما چه ساعتی از شب حق دارید بیرون باشید حق ندارید بیرون باشید. این معناش این است که بسیاری از اراده های شخصی انسان از بین میره. باید ببینیم دولت چه اراده ای داره. خب شما اومدید شخصیت عمومی درست کردید، میگید مصدر اراده این شخصیت عمومیه. خب این که اشکال حل نکرد، این تسلیم اشکال شدید. اشکال اینه که ما میخواییم خود اشخاص با حفظ استقلال در اراده و در اندیشه این کار رو بکنن. حالا ببینید اینجا در اون هفته گذشتن بعضی از آقایون این رو میفرمودن، اینم حرف درستیه. بگیم خب حالا اگر با نظر خودشون مثل به وکیل، حالا من کسی رو وکیل کنم، این وکیل قدرت داره مثلا تصرفاتی رو انجام بده، میگم هرچی مصلحت هست تو انجام بده. درسته ما در فقه میگیم ید وکیل ید موکله، ولی الان وکیل با اراده خودش داره انجام میده، چه بسا موکلم خبر نداره که این داره چه تصمیمی میگیره. خب این که اشکال نشد، بگیم حالا مردم یه جامعه‌ای تصمیم بگیرن یه شخصیت حقوقی درست کنن و اون چه که مصدر برای اراده و قدرت هست اون مصدر اون شخصیت عمومی باشه. متو این شخصیت عمومی رو اینا به وجود آوردن. یه وقت شخصیت عمومی از بیرون مردم درست میشد. فرض کنید حالا اونایی که با قدرت میان یک حکومتی رو تسلط پیدا میکنن، خب اون از بیرون باز او یه اشکال دیگه ای داره، اما اگه خود مردم آمدن یک فرد را به عنوان شخصیت عمومی قرار دادن یا یک گروهی را به عنوان شخصیت عمومی قرار دادن، خب این چه اشکالی داره؟ بگیم اینا دیگه خودشون میگن اون چی که شما اراده میکنید همونیست که ما اراده میکنیم. این دارن خودشون میگن اینا. هم نمیشه گفت سلب اراده از خودشون شده، یک، هم این که اگه بر فرض سلب اراده شده، سلب اراده به اختیار خودشون شده. سلب اراده اگر از بیرون باشه این قبیحه، اگر با زور و قدرت باشه قبیحه، اما اگر یک کسی میگه آقا شما در این گونه امور خبرویت داری، من مثلا این اموالم رو به شما میدم، شما هر جور میخواید معامله انجام بدید، من بلد نیستم، این اشکالی نداره، قبحی هم درش وجود نداره. پس ببینید، عرض کردم این اشکال رو بعضی از آقایون در هفته گذشته بعد از درس داشتن، منم عرض کردم حالا بالاخره تا یه اندازه سلب اختیار میشه، ولی حالا عرض میکنم بشه، مانعی نداره. این سلب اختیار مذموم نیست، این سلب اختیار اشکالی نداره. به بیان دیگه، حالا درسته به حسب ظاهر صاحب این کتاب حکمت و حکومت مسئله کل و جز رو مطرح کرد، مسئله کلی و فرد رو مطرح کرد، و از یک زاویه لعل مخواد بگه عقلا نمیشه. حالا همینم مطرح میکنیم، آیا عقلا نمیشه که این افراد برای خودشون شخصیت عمومی درست بکنن؟ این که بطلانش روشنه. آیا اینجایی که جامعه همه اشخاصن، همه اراده دارن، استقلال در اراده دارن، اینا عقلا نمیتوانن یک شخصیت عمومی و حقوقی به قول روسو قرارداد جمعی عقلا نمیتونن درست کنن؟ که این واضح البطلانه، میتونن برای خودشون این کار رو انجام بدن. این یک. آیا بعد از اینکه اون قرارداد جمعی رو بستن، بعد از اینکه عرض میکنم که اون شخصیت عمومی رو درست کردن، بگیم حالا افراد دیگه در امور جامعه اراده ای ندارن، بگیم خب نداشته باشن، چه اشکال داره؟ الان اراده خودشون رو تفویض کردن به این گروه یا به این شخصیت عمومی. وقتی اراده خودشون رو به او تفویض کردن، بگیم خودشون دیگه مصلوب الارادن، این سلب اراده‌ای که به اراده خود آدم باشه اشکالی نداره. بگیم آقا یه دولتی درست کنیم برای امنیت کشور، یه کارای انجام میده مردم اصلا خبر ندارن، موشک درست میکنه، نمیدونم عرض میشود که کارهای دیگه انجام، مردم هم هیچ خبر ندارن، نداشته باشن، نباید هم داشته باشن، مصلحت نیست اینا به اطلاع عموم برسه. خب اما این مذموم نیست که، این کجاش مذمومه؟ لذا تا اینجا ولو ما حالا ممکنه بعداً در مجموع این نظریات، این نظریه صاحب کتاب هم بگیم، در مجموع اینا ما اشکالاتی داریم، ولی این اشکال صاحب کتاب که خب خیلی هم با تمطراق و خیلی هم عرض شد که گویا خیلی مسئله مهمی و اینجا ایشون مطرح کرده، این اشکال به این نظریات وارد نیست. بله. بله بله بله. خب حالا اگه باز اشکال دیگه در ذهنتون هست بفرمایید، ولی ما خواهیم وارد نظریه خود ایشون بشیم. حالا چون صاحب این کتاب دو تا نظریه رو مورد مناقشه قرار داد که تا اینجا عرض کنیم این مناقشه ها خیلی مهم نیست، این مناقشه ها مناقشه های اساسی نیست و قابل دفاعه، میشه از صاحب این نظریه ها دفاع کرد و جواب از این مناقشه ها رو داد. اما اون نظریه که خود صاحب کتاب درست میکنه، ببینید آقایون، صاحب کتاب یک راهی رو میخواد طی کنه که عنوان جامعه بر اساس این آحاد مردم باشه. به عبارت دیگر، حالا من اون نتیجه نهایی رو اول اجمالش بگم که یه تصویری از نظریه در ذهن شما بیاد، تمام جامعه شناسان غربی جامعه و حکومت و قدرت رو بالاخره بر اساس یک شخصیت عمومی و حقوقی درست کردن. میگن یه شخصیت عمومی شکل میگیره، اون موضوع میشه برای جامعه، موضوع میشه برای قدرت، موضوع میشه برای حکومت. اما صاحب این نظریه میخواد راهی رو طی کنه، بر اساس این راه میخواد به این نتیجه برسد که موضوع جامعه شخصیت عمومی نیست، همون شخصیت حقیقی افراده، همون مالکیت شخصیه، حالا باز توضیح خواهیم داد، انفرادی و مالکیت شخصی مشاع و زیست عقلانی، این اصل این نظریه است. در توضیح نظریه که البته اینجا عبارت زیاد آورده ایشون، باز ایشون میگه ما باید یک پژوهشی کنیم نسبت به خود این انسان، من حیث انه انسانون و من حیث انه فردون لکلی الانسان. خب این در درجه اول به اقتضای طبیعت خودش نیاز به مکان داره، یه مکانی لازم داره، یه خانه‌ای لازم داره، همانطوری که تمام حیوانات دیگه یا لانه دارن یا بالاخره چیزی دارن که طویله جایی بالاخره هست، انسان هم نیاز به خانه داره به اقتضای زیست طبیعی او. این که حالا تأکید داره ایشون هی رو اقتضای زیست طبیعی، این تو ذهنتون باشه. بعد دیگرانم میان کنار این شخص به اقتضای زیست طبیعی شخصی خانه درست میکنن، با آمدن دیگران یک زیست طبیعی مشاع درست میشه. اون وقت همینجا میان دو تا مالکیت درست میکنن، یه مالکیت شخصی انفرادی، یعنی کسی که اومده یه جایی رو خانه خودش به مقتضای طبیعت خودش خانه قرار داده برای خودش، یک مالکیت باز شخصی، یعنی هر کدامی که از اینا مالکیت شخصی مشاعی دارن در اثر ارتباط با دیگران. البته اینجا تصریح میکنن این اشاعی که ما میگیم غیر از اشاعی است که در فقه وجود داره، که حالا توضیح میدم عبارتشون رو. میگن اینا به مقتضای طبیعت این انسانه. بله ببینید، من باز همین یه خورده توضیح بدم چون بعداً میخوایم اینها رو مورد مناقشه قرار بدیم. میفرماید هر انسانی بر اساس غریزه از مکان زیست، نخست محلی بیمانه برای زیست انتخاب میکنه. خب و این میشه مالک این مکان. ببینید همین جا حالا میگه هر کس مالک اون مکانی است که به اقتضای طبیعت خودش رفته انتخاب کرده. هر کسی حالا از این زمین بزرگ خدا یه قسمتی رو رفته انتخاب کرد، این میشه مالک او. همین جا میگه برای مالکیت نسبت به این مکان نیاز به وضع قانون اجتماعی، قانون شرعی و حتی اراده عقلایی وجود نداره. یعنی نباید بگه عقلا الان میگن من مالک اینجا هستم یا شارع میگه من مالک اینجا هستم. این روایت معروفی که وجود داره، من سبق الی مکان فهو احق به، که خب تو روایات ما هست، فقها هم بر اساس این روایت احکامی رو بار میکنن. میگن این یه، ایشون میگه این یه قاعده کاملا طبیعیه. انسان از آن جهت که انسان است، از آن جهت که موجود زنده است، متحرک بالاراده است، نیاز به مکانی داره. اون وقت تو پاورقی این کتاب مؤلف میگوید، همین صاحب کتاب مرحوم آقای حائری میگه که فقهای ما به این روایت نگاه تعبدی کردن، میگن من سبق الی مکان فهو احق به، در مقام جعل احقیت و مالکیته. شاید تو ذهن خیلی از ما هم تا حالا همینطورم بوده، من سبق الی مکان فهو احق، یعنی خدای تبارک و تعالی و دین او رو مالک اونجا قرار میده. چون میگه چنین چیزی نیست. این روایت ارشاد و تأکید یک حکم ضروری زیست طبیعیه. شما تو حالا تو اصول وقتی احکام ارشادی رو بیان میکنم، میگید ارشاد الی حکم العقل. مثلا ایشون میگه در این مورد ارشاد به یک حکم غریزی طبیعی است که انسان داره. در نتیجه اصلا این من سبق الی مکانن حکم شرعی نیست، یه حکم ارشادیه. یک حکم تأسیسی نیست که بگیم شارع تأسیس کرده. ببینید شما بعدن ما میگیم که آقا من سبق الی مکان فهو احق اطلاق داره. این مکان ولو هزار هکتار باشه، ولو هزار هکتار باشه، یک کسی حالا در این حکومت ما متاسفانه اونهایی که سوء استفاده میکنن یا در حکومت قبل قدرت داره، امکانات داره بیاد هزار هکتار رو تهجیر کنه برای خودش. بعدم بگیم خب من سبق الی مکان فهو احق به، اگر ما بگیم این یه عنوان شرعی داره، اطلاقش این رو میگیره. بله اطلاق داره، چون شارع داره جعل میکنه، شارع داره به صورت مطلق جعل میکنه، این یکی از آثارشه. اما اگر گفتیم این ارشاده، این رو در ذهن شریفتون دارید که احکام ارشادی تابع چیه؟ مرشدون الیه. تمام احکام ارشادی تابع مرشدون الیه. مرشدون الیه میگه آقا تو به مقداری که نیاز طبیعی توست میتونی از این مکان و از این طبیعت و از زمین استفاده کنی به مقداری که متعارفه، حالا 100 متر 200 متر مثلا 500 متر، حالا این بستگی داره به مکانهای مختلف، اشخاص مختلف، یا آدمی عیالواره این خوب 500 متر، گاو و گوسفند و مرغ و خروس داره مثل این شمالی ها، اینا خب بالاخره بیشتر لازم دارن. یه کسی اینها رو نداره بلا مثال، خب معمولا اونجا این توفیق رو دارن که این عرض میشود که، ولی خب یه کسی این چیزها رو نداره، خب کم بخوام عرض کنم بگید این خیلی ثمره داره. ما من سبق الامه، یعنی نه این فقط بگیم آقا این مجرد اختلاف در تعبیره، حالا بگیم حکم مولویه یا حکم ارشادی چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه و فقها ها برش آثار عرض شد که مترتب کرده. حالا تا اینجا ایشون میگه این مالکیت نسبت به این مکان هیچ منشأی ندارد الا اقتضای طبیعت انسان. منشأ مالکیت شرع نیست، قانون نیست، اراده عقلا هم نیست. نمیگه که نمیتونیم بگیم آقا عقلا اعتبار کردن فلان اینجا مال شما باشه، ربطی به اونا نداره. خب بعد میان سراغ، پس این رو اسمش مالکیت شخصی انفرادی. از این مرحله بعد عرض میشد میاد سراغ اون محیطی که داره زندگی میکنه، یک فضای بزرگتر، فضایی که با هم نوعان خودش اونا اومدن کنار این، مثل یه محله مثلا خانه تشکیل دادن. عرض میشود که یک فضای بزرگتری هست. این جامعشون میگه یک مالکیتی وجود داره، منتها اون فرض نسبت به خانه خودش مالکیت انحصاری بود، شخصی انحصاری و انفرادی. الان مالکیت خصوصی مشاع. خب از این فهم من عوض میخوام، اون اولی انفرادی بود، دومی رو میگه اینم باز خصوصیه، یعنی هر کسی که توی محله زندگی میکنه نسبت به این فضای بیرون خانواده خودش یه مالکیت داره، یه حقی داره. این شخصی هم هست منتها به نحو مشاع. باز اینجام تصریح میکنه که برای این مالکیت شخصی مشاع باز نیازی این که قانونگذار بیاد این مالکیت رو جعل کنه، شارع بیاد این رو جعل بکنه، چنین چیزی وجود نداره. حالا اون رو عرض میکنم اجازه بدید. حالا عرض میکنم اگر اجازه بدید، من بخوام یه خورده امانت داری کنم، بعضی از قسمت ها رو این عبارت ایشون رو بخونم. بله ببینید، نسبت به بیرون خونه، خب این کسی که در این منزل داره زندگی میکنه با کسی که در منزل دیگه زندگی میکنه، با سومی که در منزل کنار اینها هست، ایشون میگوید که تمام افراد همسایه به یک نسبت مساوی اینا حق دارن. حق مالکیتی که برای هر همسایه و برای هر خانه‌ای هست به نسبت مساویه. یعنی الان تو این محل اون کسی که خونش اول محله با اون کسی خانش آخر محله نسبت به کل این کوچه و محل و خیابون یه مالکیتی داره، یه حق تعلقی داره که این حقش با دیگری مساویه. در خانه ممکنه کسی خانهش 100 متر باشه، یک کسی 500 متر باشه، اما در اینجا اینطور نیست، این مساویه با دیگرانه. ببینید، بله، اون وقت میگه این حق مالکیت انسان نسبت به مکان زیست طبیعی، اینم از حقوق طبیعی و تکوینی به هیچ وجه قابل جعل و وضع و قانونگذاری نیست. حق مالکیت از تعلق، اصلا مالکیت معناش همین اختصاص یک شی به یک شی دیگر، اینا که تو این محلن عرف هم الان همین رو میگه، میگه اینا اهل این محلن، یک اختصاصی دارن به این محل. عرض میکنم که منتها این مالکیتشون به نحو مساوی هست، ازش تعبیر میکنه به مالکیت مشاع. یک جای خود ایشون تصریح داره، میگوید که سرزمین به طور اشاعه در اختیار و مالکیت هر یک از این افراده، به صورت اشاعه. یه تصریحی داشت، الان پیدا نکردم این تصریح رو. بله، خیلی خوب، حالا تا اینجا این دوتا مرحله رو ایشون مطرح میکنه که یک مرحله مالکیت شخصی انفرادیه، یک مرحله مالکیت شخصی مشاعه. منطقه کنم مشاع تصریح داره، حالا پیدا نکردم این عبارت، میگه من مقصودم از مشاع اون مشاعه در فقه که فقها ها میگن نیست. بله، نه، خب حالا میخواد بگه بله، عجیبه، چطور من این عبارت رو پیدا نکردم؟ با که نوشتم این عبارت رو، یقین دارم نوشتم. بله، بله، نه، بله، میخوام این عبارتش هم ذکر کنم که یه خورده اوقع در نفوس آقایون باشه. برای اینکه ایشون مالکیت رو یه مقدار توضیح بده، میگه که مالکیت یعنی اینکه من وقتی میگم مالک این مالم، یعنی یه تعلق این مال به من داره و یک اختصاص این مال به من داره. میگه از این اختصاص مالکیت انتزاع میشه. میگه شدیدترین رابطه مالکیت رابطه خالق و مخلوقه، که اون مالک حقیقی همه موجودات آسمان و زمین و این هاست. بله، نه، اون مالکیت حقیقی اونه، بعد میگه مالکیت اعتباری داریم اون. بله، حالا باز این عبارت من پیدا میکنم برای جلسه آینده. علایه حالا ببینید، ببینید آقایون پیدا صاحب این نظریه خیلی با فکر و با تأمل که میاد به قول امروزی های نقبی میزنه به حتی بعضی از این مدارک شرعی، اون رو هم متحولش میکنه. من سبق الى مکانن رو کاملا میگه یک حکم ارشادیه، به حکم ارشادی عرض میکنم که تابع مرشدان الیه. این رو باز ببینید دنبالش هفته آینده، هنوز نظریه کامل ذکر نشده، هفته آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.